أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظره إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. یکی از قواعد فقهیه قضایی قاعده استقلال القاضی است. و ملاحظه میکنی که بعضی از عنوانها رو که در فقه ما بسا مطرح شده و گاهی در فقه اگر طرح نشده در مصادر و منابع تشریع اسلامی هست، اینها رو به صورت قاعده مطرح میکنیم. قاعده هم همینه. بعضی از اینها چون که قبلا هم عرض کردیم به مسابقه قواعد رائج در فقه ما مورد بحث قرار نگرفته، ولی اینها باید بحث بشه چون اینها اصول در واقع استنباطند با توجه به تبیینی که از قاعده فقهی ما داریم متفاوت از نظر مشهور. بسیار از اینها کاربرد استنتاجی عقلی یا استنباطی و احیانا تطبیقی دارد طبق نظر مشهور. یکی از اونها قاعده استقلال قاضی است. قاعده استقلال قاضی از قواعد بسیار بسیار پر اهمیته و اصولا بدون رعایت چنین قاعده گاه اساس قضا به مخاطره میفته و فلسفه قضا از میان میره. اگر بنا نباشد که قاضی مستقل باشه، غایات و اهداف قضا مخدوش و احیانا نابود خواهد شد. قاضی برای مواجهه و مبارزه با فساد قضاوت میکنه. قاضی برای مواجهه با ظلم قضا میکنه و میخواد که ظلم از میان برداره. برای استیفای حقوق مظلوم قضاوت میکنه. قاضی برای تحقق عدالت قضاوت میکنه. قاضی برای تأمین امنیت قضاوت میکنه. اینها غایات قضاست. اگر قاضی مستقل نباشه اینها هیچ گونه تحقق پیدا نمیکنه. نه فساد از میان میره و نه امنیت برقرار میشه، نه عدالت تحقق پیدا میکنه، نه استیفای حقوقی صورت میپذیره. لذا قاعده استقلال قاضی از قواعد بسیار بسیار پر اهمیت به اصطلاح فقه القضا قلمداد میشه و به لحاظ خطورت و اهمیت شاید در ردیف اول قواعد قضایی قلمداد میشه این قاعده. لحاظا نمیشود چون این قاعده رو در فقه القضا لحاظ نکرد. باید چون این قاعده وجود داشته باشه. این که ما تأکید بر قاعده شدن و قاعده انگاشتن استقلال القاضی داریم، این به اصطلاح جهتش این است. به لحاظ فراگیری و شمول هم بعد خب قهران در نطاق قاعده بحث خواهیم کرد، باز از جمله قواعدی است که دارای گستره وسیع است. در حوزه‌های مختلف این قاعده کاربرد و دستاورد خواهد داشت. معطیات و متطلبات این قاعده بسیار وسیعه. باید توجه داشت که در مفهوم شناسی این قاعده، چون ما توجه دارید قواعد رو بحث میکنیم، اول از مفاد قاعده بحث میکنیم، احیانا در صورت نیاز از تحلیل مفردات مفتاحیه و واژه‌های کلیدی آن بحث میکنیم و از وجه تسمیه و انونت و معنون شدن قاعده به عنوانی که پیشنهاد میشه، یا اگر از قواعد موجود و مشهور است به اون حیث و جهت تسمیهش اشاره میکنیم. باید در خصوص این قاعده توجه کرد به لحاظ مفهومی قاعده استقلال قاضی غیر از استقلال قوه قضایی است. نباید خلط کنیم. استقلال قوه قضایی یک امر سازمانی است، در واقع در مقام نظام سازی، نهاد سازی قوا باید از هم مستقل باشند. این مطلبی است که امروزه در دنیا مطرح است که سلطات و قوا از هم باید مستقل باشند. البته اونجا هم غرض این است که قوه در شؤون و دائره مسئولیت قوای دیگه دخالت نکنه و خدشه در استقلال قوا کارایی قوا رو مخدوش میکنه. این جهت مطرحه. ولیکن استقلال قاضی به جهات مختلفی اهمیتش بیشتر از استقلال قوه قضایی است و اصولا با فرض استقلال قوا و جمله استقلال قوه قضایی، اما مخدوش بودن استقلال قاضی استقلال قوه ارزش نخواهد داشت، علاوه فرض که قوه از قوه دیگر مستقل. اما قاضی که حرف آخر رو باید بزند او مستقل نباشه، به امر و نهی این و آن، به احیانا خواست و فشاری که از قبل این جناح آن جناح، این حزب آن حزب، این مقام آن مقام عمل کنه قاضی، استقلال قوه قضاییه ارزش نخواهد داشت. یعنی استقلال قوه قضاییه هم زمانی ارزش دارد و یا محقق می شود که قاضی مستقل باشد. به این جهت توجه داشته باشیم که استقلال قاضی اولا غیر از استقلال قوه است، ثانیا استقلال حقیقی قوه قضایی در گروه استقلال قاضی است. اگر قاضی مستقل نباشه اصولا عملا قوه قضایی هم مستقل نخواهد بود. پس بنابراین هم تفاوت این قاعده رو و این مسئله مهم رو، یعنی استقلال قاضی را با استقلال سلطه قضایی قوه قضایی با توجه داشته باشیم، و هم رابطه و نسبتی که بین این قاعده و این مفاد این قاعده استقلال قاضی با استقلال قوه قضایی و استقلال قوا به اصطلاح وجود داره، و اون این که استقلال قوه قضایی در گرو استقلال قاضی است و این رو در اسلام بسیار بهش توجه شده. این حیث، یعنی این امر استقلال قاضی در اسلام بسیار بسیار مورد عنایت و توجهه که هم در آیات، هم در روایات، هم در سیره حضرات معصومین سلام علیهم شواهد فراوانی پیدا میکنیم دال بر این معنا و این امر بسیار بسیار خطیر و حساس و فوق‌العاده مهم و تعیین کننده. این هم به اصطلاح نکته دیگر. نکته دیگری که می شود ذیل قاعده استقلال قاضی طرح کرد این که استقلال قاضی به چه معناست؟ آیا یا به تعبیری بگیم ابعاد استقلال قاضی تا کجاست؟ آیا صرفا استقلال صوری در مقام صدور حکم و بناست که قاضی وقتی حکم رو صادر می کند کسی از بیرون دخالت نکنه، به تعبیر دیگه آیا استقلال آفاقی یا استقلال انفسی هم؟ استقلال آفاقی یعنی این که از بیرون وجود قاضی کسانی دخالت نکنند در روند دادرسی و به اصطلاح صدور حکم. مقام مافوق، جریانها، احزاب، پول، تهدید، تطمیع، اینها دخالت نکنه در اون حکمی که از قبل قاضی صادر میشه. عناصر بیرونی. خب ممکنه کسی بگه که خب این نوع استقلال رو در دستگاه های قضایی ممکنه کشورهای دیگه هم بتونیم سراغ بگیریم که کسی حق نداشته باشد در شأن قاضی دخالت کنه، که البته اگر هم سراغ داشته باشیم کم خواهد بود، یعنی در غالب کشورها و نظامها قضات استقلال کافی ندارند، استقلال آفاقی ما اسم میگذاریم. ولی خب در این حال استقلال آفاقی مهمه، یعنی استقلالی که به بیرون وجود قاضی مربوط میشه. ولی در اسلام اون چه مهمتر است و عملا استقلال حقیقی قاضی و قضا در گرو آن است، استقلال انفسی است که قاضی از درون مستقل باشد. این خیلی مهمتره. این نظیر مبحث آزادی است. در بحث آزادی هم میگن آزادی منفی، آزادی مثبت. این که از چه چیزی آزاد باشد کسی، از بیرون کسی ارادهشو بر دیگری تحمیل نکنه، این یه معنی آزادی است. کسی ارادهشو بر دیگری تحمیل نکند، این در واقع یک مفهوم آزادی است. اما این که کسی در درون خودش مستقیم به اصطلاح آزاد باشد، به تعبیر دیگه ما دو تا مسئله داریم، یکی آزادی، دیگری آزادگی است. حافظ یه بیتی داره بسیار بیت ارزشمندی است، میارزی که ذیل این بیت یک کتاب نوشته شه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آزادی آفاقی با یه تغییری، جابجایی واژه‌ای در این بیت معنی میشه و خود این بیت آزادی انفسی رو میگه. یه وقت میگیم غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تحکم پذیرد آزاد است. از بیرون کسی تحکم نکنه، آزاد باشه، کسی آزادی کسی رو محدود نکنه، سلب نکنه ازش، از بیرون تحکم بهش نکنه، این میشه آزادی. اما اونی که مهمه و مهمتره و بدون او اصلا آزادی محقق نمیشود آزادگی است، که کسی نه به لحاظ آفاقی که به لحاظ انفسی آزاد باشه. غلام همت آنم که این نص خود حافظ آزادگی رو میگه نه آزادی را. حافظ اینجا سخن از گرچه میگه آزاد است، از آزادی اینجا سخن نمیگه، از آزادگی سخن میگه. غلام همت آنم، و الا کسی که آزاد است از تحکم خارجی و آفاقی هنر نکرده، چرا غلام همت آن باشیم؟ همت نمیخواهد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرت آزاد است، یعنی آزاده است، از تعلقات رهاست. آزاد حقیقی اونه. کسی که از تعلقات آزاد نباشه، چون کسی در حقیقت از تحکم نمیتونه آزاد باشه. در خصوص قاضی هم ما، قاضی باید هم آزاد باشد، یعنی آزادی آفاقی داشته باشه، هم آزاده باشد، یعنی آزادی انفسی داشته باشه. قاضی که تعلقات درونی داشته باشه، دنبال جاه و مال و منال و اینها باشه، اسیر جاه و جیفه و اسیر مقام و منال و مال باشه، این به لحاظ بیرونی راحت اسیر میشه، با یک رشوه اسیر میشه، با یک تطمیع اسیر میشه، با یک تهدید اسیر میشه، با یک رودرواسی اسیر میشه، با یک تحکم میترسه. اگر شجاعت نداشت با تحکم میترسه، با تهدید میترسه. اگر الگوهای مادی رو نکشته باشه، اگر نفس اماره رو نکشته باشه، جان بدفرما رو نکشته باشه، این اسیره. آدم اسیر به راحتی زیر یوغ خارجی هم میره، تحت نفوذ هم قرار میگیره، عوامل مختلف، عوامل گوناگون در اون نفوذ میتونه بکنه. اونگاه کسی آزاد است که آزاده باشد، آنگاه زیر بار تحکم نمی رود که زیر بار تعلق نرفته باشد. در مسئله استقلال قاضی هم این مسئله بسیار مهمه، که استقلال درونی و انفسی مهمتر است، بلکه نه مهمتر، که بگیم اینا با هم مقایسه می شوند، ولی این مهمتر است، بلکه اصلا شرط استقلال آفاقی استقلال انفسی است. اگر استقلال انفسی نباشد، استقلال آفاقی نخواهد بود، خیلی به آسانی به مخاطر خواهد افتاد. لذا در اسلام بر استقلال انفسی صد چندان افزونتر از استقلال آفاقی تأکید شده. صفات و صلاحیت هایی رو که در اسلام برای قاضی لحاظ شده، عمدتاً برای تأمین استقلال انفسی است. یک سلسله صلاحیت های صوری جسمی هست، حالا ولو محل بحثه، مثلا اینکه کر نباشد، نابینا نباشد، لال نباشد، این خب جزء شروط قاضی بحث میشه. توانای جسمی داشته باشه، ناتوان نباشه، و قوه به اصطلاح کار جدی و اساسی داشته باشه. یک سلسله شروط و احیانا صفاتی که و صلاحیاتی که مربوط می شود به جهات سوری و آفاقی و برونی، اینا هست، ولی بسیار اندک شماره. اون چی که در حوزه صفات و صلاحیات بحث میشه، ثقل صفات و صلاحیات ناظر به حیث انفسی قاضی است. یعنی چقدر مهمه و چقدر دقیق، و ثقل صفات و صلاحیت های انفسی در منابع و مصادر فقه قضای ما بسیار گسترده است و مبحث صفات القاضی وسائل شیعه، ابواب صفات القاضی وسائل شیعه پرحجم ترین ابواب این مجموعه مقدس و ارزشمنده. صفاتی نظیر مثلا عدالت که قاضی باید عادل باشد، در یک نظام قضایی سکولار اصلا عدالت معنی نداره، مفهوم پیدا نمی کنه، چون عدالت یه امر انفسی است، یه امر قدسی است. عدالت یک مقوله منبعث از وضعیت های به اصطلاح شخصیت و صفات درونی انسان است. ضمانت عدالت هم مقام ثبوت، در ثبوت اون جهاتی که عدالت رو تأمین میکند جهات انفسی است، درونی است، و هم در اثبات، هم احراز عدالت، هم التزام به عدالت، همه در گرو ریشه های درونخیز و انفسی است که در قاضی و یا در هر فردی که شرط عدالت مطرحه باید وجود داشته باشه. و عدالت یک امر کاملا درونی است، به مراتب، همه مراتب عدالت یک امر کاملا درونی است و در بیرون بروز باید بکنه، در بیرون آثار پیدا میکنه و احیانا قرائن و علائم اون بیرونی است، ولی خود ذات عدالت یک امر درونی است. خب اگر عدالت باشد قاضی مستقل است، بدون عدالت اصلا معنی نداره قاضی مستقل باشه، امکان نداره قاضی مستقل باشه. و عدالت ضامن اساسی استقلال قاضی است. شجاعت کمتر بحث شده، ولی ما بحث خواهیم کرد انشاءالله بعضی از اوصافی رو که در فقه بحث نمیشه، از جمله اونها همین شجاعته. شجاعت صفت فوق العاده مهمی است، غیر از ترس و غیر از تهور، از اون طرف ترس و تهور افراط و تفریط این امر هستند. شجاعت همون عدل و حد وسط بین ترس و تهور. تهور نه ترسی غیر منطقی، بی‌محابا، غیر عقلانی است. کسی اگر خودشو از بالای بام مثلا از ارتفاع 10 متری پرتاب کنه نمیگن یا آقا شجاعه، نه شجاع نیست، فاقد شجاعتی آقا بسا. گاهی کسی غیر شجاع ممکن این کارو بکنه، این تهوره، این ناشی از بیعقلی و کم‌عقلی است که هم چیکاری کرد. این نمیگن شجاعت. شجاعت حد وسط بین ترس و تهوره. شجاعت بسیار مهمه، تهدید میکنند. خب اگر قاضی شجاع نباشه، ما در پذیرش و گزینش و قضات باید به این امر توجه کنیم. قاضی طماع نباید باشه. خب این جهت باید در مقام پذیرش و گزینش و قضات مورد توجه قرار بگیره. قاضی طماع نباشه. قاضی جاه طلب نباید باشه. تا بهش وعده بدن که اگر مثلا چنین چنان بکنی، او به طمع مقامی و جاهی که ممکن است نصیبش بشه حق و تضییع کنه، استفای حقوق نکنه. و قاضی به لحاظ روحی عنصر ضعیف و نفسی نباید باشه، عنصر ضعیف و نفسی نباید باشه. آدمی که به کمترین واقعی که اتفاق بیفته، حادثه‌ای که پیش بیاد، خودش رو ببازه. قاضی ضعیف و نفس نباید باشه. قاضی دارای اعتماد به نفس کافی باید باشد، عنصر دارای اعتماد به نفس بالا. اینا همه حالات نفسانی و انفسی است که در قاضی باید وجود داشته باشه. ما باید بنشینیم حالا انشاءالله زمانی که در فصل مربوط با مسئله صفات القاضی رو بحث خواهیم کرد، بنشینیمون عناصر اخلاقی و انفسی که باید در قاضی شرط کرد اونها رو بررسی کنیم. نباید در همه ابواب فقه چنین است، در این ابوابی که حیث کاربردی داره، نظام ساز است، تدبیر شئون جامعه رو بر عهده داره، اینجا اکتفا کنیم به اون عناوین و موضوعاتی که متعارف الان بحث میشه. شما مراجعه بفرمید کتب قضا رو، متاسفانه طی قرون، طی صدها سال شما مراجعه کنید میبینید انگار هر کتابی کپی، به اصطلاح امروزی کپی کتاب دیگه است. اصلا فقهای ما کمتر این تأملات رو کردند. شاید سرش این بوده است که همیشه این عذر رو مطرح میکنند، ما هم این عذر قصور را، نه تقصیر را، مطرح میپذیریم که خب حکومت نداشتیم، که البته من اینو سعیمونه بگم، یواشکی بگم بهتون که چون این عذری اصلا پذیرفته نیست اولا ثبوتن و ثانیا اثباتن، چون این نبوده. شیعه بارها و بارها در نقاط مختلف جهان حکومت داشته، در همین ایرانش بارها و بارها شیعه به قدرت رسیده، یه مرحلش دوره صفویه بوده و پس از او تا امروز، اما بارها برحال سلسله های سلاطین در جایگاه های علما قرار می گرفتن که بستیت داشتن، در همین ایران ما. در مصر فاطمیون مدت مدیدی حاکم بودن، گستره سلطه و حاکمیت فاطمیین در سراسر مناطق آفریقایی تا جزیره العرب گسترده بوده. آثار باقی مونده در نقاط مختلف جهان اسلام از حکام شیعه کم نیست. در همین عربستان وهابی سلفی خرفت هم هنوز آثار حاکمیت فاطمیون هست. شما داخل مسجد، به اصطلاح مسجد النبی، ملاحظه میکنید در یکی از حیات ها اسامی مبارک هر 12 امام حضرت معصوم ائمه طاهرین سلام الله علیهم وجود داره، از اون زمان مونده رو دیواره. حتی نام مبارک هست مهدی سلام الله علیه به چه زیبایی و چقدر با زیرکی و زیبایی نوشتن. المهدی نوشته، ولی در این حال به طرزی نوشته، به همین به سل خط سلس هم هست، به طرزی نوشته که کلمه هی هم توش هست. خب از آن به حضرت مهدی سلام الله اجماعی مسلمان هست، یعنی وهابی هم قبول دارن، سلفی بیشتر از بقیه قبول دارن، نیست که بگیم کسی منکر وجود مبارک هست حجته، اصلش رو همه قبول دارن. اختلاف بین شیعه و غیر در این است که ما میگیم حضرت مهدی سلام علیه و امام موعود حی است، اونا میگن بعدا متولد خواهد شد و از قریش هم است یا از تبار رسول خدا هم هست، اینا هم قبول دارن ولی میگن بعدا متولد میشه، ما میگیم حی است. وقت در همین حیات اسامی 12 حضرت 12 معصوم همجور پشت هم به ترتیب هست و 12 المهدی و کلمه حیم تو همین کلمه المهدی قشنگ، یعنی به وضوح خونده میشن، اینکه تصفی توهم، نه طوری نوشتن که المهدی حیون خونده شه، حتی این طوریه. خب این عذر ما نباید پذیرفت، ولی خب این طوریست دیگه و باید روی این قضایه کار بشه. حالا ما دیگه حاشیه رو ببندیم. یه اخیراً کتاب قضای مرحوم ملالی کنی رضوان الله تعالی علی منتشر شد، بنیاد پژوهش آستان قدس منتشر کرد، من یه دوره تهیه کردم، مراجعه کنید. ذهنیشون ذهن خوبی بوده و گاهی نکات و مطالب ارزشمند جدیدی و متفاوتی در این 3-4 جلد، حالا جلد 4 منو چاپ نشده، آمده. خب مولوی کنی هم به هر حال فقیه یلی بوده دیگه، رضوان الله تعالی علیه، شاه ازش میترسیده، میگه یه روز دیو قصه هم بگیم. یه روز ناصرالدین شاه از همین تهران خارج میشه، از دروازه شمیران میره بیرون و این 12 تا دروازه مثلا یکیش همین دمه مثلا پیش شمیران بوده، اونجا خارج میشه، این داری فاصله میگیره با یال و کوپال و اعوان انصار مثلا 200 نفر همراهش بودن برای شکار که بره مثلا تو این کوههای شمیرانات مثلا شکار کن. میگه این مقداری فاصله گرفتم، تو خاطراتش میرسه یه مرتبه برگشتم گفتم که یه اگه ملا علی کنی به مردم دستور بده که این در دروز شمیرانات و دروز دولت رو دروز دولت رو پندن، من چه کنم رام ندن تو پایتخت. برمیگرد شکارو بر میکنه، برمیگرد میره. اینقدر اقتدار داشته مرحوم ملا علی کنی، مرد عظیمی بوده. سفیر انگلیس تو خاطراتش عجیبی می‌نویسه راجع به ملا علی کنی که این مرد چه اقتداری داشت و چقدر مردم مطیعش بودن و چقدر دولت ازش میترسید، سلطنت ازش میترسید، مرد بزرگی. به حال کتاب غزایشون خیلی فوق‌العاده است. در صورت مسئله اجتهاد از جمله فلسفه های شرط اجتهاد همینه که اصلا رأی میده، رأی مثلا اگر علمیت شرط نباشه مجتهد بر اساس رأی مجتهد علم رأی نده و قاضی بر اساس فتوای ولی امر لازم نیست رأی بده، با اینکه از قبل ولی امر منصوب میشه، مشروعیت ولایش رو کسب میکنه از نسب ولی امر، ولی در فتوا لازم نیست، طبق فتوای ولی امر رأی خودشه و رأی قاضی رو نمیشود شکست. نه قاضی رو میتوان عزل کرد و نه قاضی رو میتوان نقض کرد حکمش رو، این برای همون تأمین استقلاله و سایر عناصری که به اصطلاح نفس این نسب از قبل حق تعالی نبی وصی یا ولی منصوب از قبل ولی معصوم یکی از اسرارش استقلال قضاست و همچنین قوه قضاییه. نسب رئیس قوه قضاییه به جای احاله به احزاب، احاله به احساسات، احاله به عواطف که مردم رأی بدید، احزاب رأی بدید، انتخاب کنید، برای همین حفظ استقلال قوه قضاییه و قاضی القضات. یکی از فواید مهم شد، اولین و مهمترین فایدهش در قانون اساسی ما لحاظ شده همین جهت است. به هر حال موضوع قاعده استقلال قاضی بسیار قاعده مهم و معنیدار و در اسلام هم جایگاه فوق‌العاده داره. این مفهوم شناسی و به اصطلاح بحث از اهمیت و خطورت انشاءالله سایر فصل هایی رو که راجع به هر یک از قواعد بحث میکنیم انشاءالله در ادامه طرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.
صلی الله علی محمد.